سه بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری در 15 دقیقه باشید که پیش رو داریم. آمریکا قصد دارد سامانه موشکی پاتریوت را به خاورمیانه بفرستد. به گفته سازمان ملل متحد، حوثی ها از 3 بندر اصلی یمن خارج می شوند. و عباس عراقچی می گوید از صحبت هایش در مورد اتباع افغانستان سوء برداشت شده است. به این بخش خبری خوش آمدید. پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که آمریکا قصد دارد برای مقابله با آنچه تهدیدهای احتمالی از سوی ایران خوانده شده، سامانه موشکی پاتریوت را به خاورمیانه ارسال کند. به گزارش آسوشیتد پرس، برخی منابع آگاه که نامشان فاش نشده میگویند این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که بر اساس برخی مدارک اطلاعاتی ایران قایق‌های کوچک و تندروی خود را به تجهیزات نظامی و موشکی مجهز کرده است. خبرگزاری رویترز نیز از قول یک مقام آمریکایی گزارش داد که پاتریک شانهان، سرپرست موقت وزارت دفاع آمریکا، ارسال مجدد این سیستم موشکی به خاورمیانه را تایید کرده است. پیشتر دریادار جیم مالوی، فرمانده ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین، گفته بود در صورت لزوم ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به تنگه هرمز اعزام می شود. این ناو هواپیمابر روز پنجشنبه از کانال سوئز عبور کرد. اما کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، می گوید اروپا 2 ماه فرصت دارد تا به گفته او اقدام های کند گذشته را جبران و از مرگ برجام جلوگیری کند. آقای خرازی که برای شرکت در مجمع رهبران برای صلح به فرانسه سفر کرده، این سخنان را در دیدار با رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان فرانسه بیان کرده است. او با اشاره به آنچه بدبینی مردم ایران به اروپا بابت اجرایی نکردن تعهدات برجامی نامید، نسبت به تبعات خروج ایران از برجام هشدار داد. طرف فرانسوی نیز از تصمیم ایران برای تعلیق اجرای برخی از تعهداتش ابراز نگرانی کرده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته به اروپا 60 روز فرصت دادند تا تعهداتش در قالب برجام را اجرا کند. رهبران 3 کشور اروپایی نیز با تأکید می‌بخشید بر پایبندی به برجام، ضرب العجل ایران را رد کردند. اما سازمان ملل متحد میگوید حوثی‌های یمن از امروز و ظرف 3 روز آینده نیروهای خود را از 3 بندر کلیدی این کشور خارج خواهند کرد. بر اساس بیانیه سازمان ملل متحد، خروج از بنادر حدیده، رأس عیسی و سلیف راه را برای ادامه مذاکره و خاتمه جنگ 4 سالی داخلی در یمن هموار خواهد کرد. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات بیشتر درباره این خبر. ایلیا، اگر که صدای من رو میشنوی، ما رو در جریان جزئیات بیشتر در خصوص خروج حوثی ها از 3 بندر اصلی یمن قرار بده.
بله محمد، اینطور که رسانه های محلی گزارش دادن، خاورمیانه حوثی خروج خودشون رو از 3 بندر الهدیده، از سلیف و رأس عیسی شروع کردن. 3 بندر مهمی هستند در غرب یمن، 3 بندر استراتژیک دولت عبدالله منصور هادی رئیس جمهور یمن و همچنین ائتلاف عربی حمایت از دولت منصور هادی متهم میکنن حوثی ها را که استفاده میکنن از بنادر این 3 بندر برای دریافت اسلحه از متحدان خودشون و همچنین برای کنترل کمک‌هایی که به یمن میره. این اتهام‌هایی هست که وارد میشه. برای همین این 3 بنادر مهم هستن و استراتژیک در جنگ‌های دایر در یمن. رسانه‌های محلی گزارش دادن که خروج حوثی‌ها از این 3 بندر شروع شده. البته این خروج کاملی نیست. بنابر آنچه که سازمان ملل متحد اعلام کرده، خروج ابتدایی هست برای اجرای توافقاتی که در سوئد به دست اومد در ماه‌های گذشته، بایزنی‌هایی که در سوئد میان دولت یمن و حوثی‌ها با میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار شد. مایکل لولیسگارد، رئیس هیئت سازمان ملل متحد برای نظارت بر توافق الهدیده، گفته این خروج حوثی‌ها میتونه باعث بشه سازمان ملل متحد نقش بیشتر و مهمتری در حمایت و تأمین امنیت بنادر در دریای سرخ ایفا کنه. گفته این خروج 3 روزه خواهد بود، امروز شروع میشه و تا روز 3 روز دیگر تا پس فردا ادامه پیدا خواهد کرد. البته حوثی ها میگن این خروج تا در کار یک جانبه است. سازمان ملل متحد میگه این خروج کافی نخواهد بود، باید اقداماتی دائمی و الزام‌آور و شفاف صورت بگیره از سوی دو طرف جنگ در یمن تا بشه به صلحی در این کشور دست یافت.
ایلیا، این خروج یعنی خروج حوثی ها از بندر اصلی یمن از نقطه نظر سیاسی چه تأثیری میتونه روی بحران این کشور داشته باشه؟
محمد، در رایزنی هایی که در سوئد صورت گرفت، محور اصلی همین الهدیده بود، استان الهدیده. گره اصلی برای دستیابی به توافق سیاسی همین استان الهدیده است. برای همین مقرر شد که نیروهای نظامی از دو طرف، هم حوثی ها هم نیروهای دولت عبره با منصور هادی، از شهر، استان و بندر الهدیده و بنادر الهدیده خارج بشن و کنترل این بنادر به دست نیروهای محلی بیفته تحت نظارت سازمان ملل متحد. این به عنوان اولین گام بود برای دستیابی به توافقهای گسترده‌تر و فراگیرتر درباره بحران یمن. اجرای توافق الهدیده تا الان با گره‌های بسیاری روبرو شد. دو طرف هم دیگر متهم می‌کنند که اجرا نمی‌کنند این توافق رو. محمد علی الحوثی، یکی از رهبران حوثی‌ها، همین شب گذشته توییت کرد. در توییتر نوشت که خروج حوثی‌ها از بخش‌های از بنادر برای این صورت میگیره که طرف مقابل به توافق الهدیده پایبند نبوده. اشاره میکنه که ما داریم یک جانبه خارج میشیم. از سوی دیگه معمر العریانی، سخنگوی دولت عبدالرب منصور هادی، میگه این اعلام حوثی ها برای خروج اعلامی گمراه کننده است برای همراه کردن افکار عمومی. البته استقبال کرد اگر حوثی ها خارج بشن. اجرای این توافق و خروج حوثی ها و همچنین اگر در مقابلش با اقداماتی مشابه از سوی دولت یمن صورت بگیره در الهدیده و سازمان ملل متحد هم تایید کنه اقدامات دو طرف رو، این راهی هست برای آغاز دور تازه از مذاکرات.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که نگاهی داشت به خروج حوثی ها از بندر اصلی یمن که سازمان ملل متحد این خروج رو اعلام کرده. در صنعا ساعت در صنعا 1:37 بعد از ظهر، در ایران در تهران 3:08 بعد از ظهر. شما شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. اجازه بدید یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، میگوید از سخنانش در رابطه با اتباع افغانستان در ایران سوء برداشت شده است. آقای عراقچی در گفتگوی تلویزیونی افزود که روی صحبتش با اروپایی ها و غربی ها بوده و مخاطبش اتباع افغانستانی ایران نبودند. ادامه میدم این خبر رو. روز چهارشنبه آقای عراقچی گفته بود که اتباع افغانستانی سالانه 8 میلیارد دلار برای ایران هزینه دارند و اگر فروش نفت ایران به صفر برسد ممکن است از آنها خواسته شود که ایران را ترک کنند. این سخنان با واکنش انتقادی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه بود. صدای آقای عراقچی آماده است که آقای عراقچی واکنشی نشون داده به صحبت‌هایی که چهارشنبه داشت، با هم بشنویم.
حرف ما و روی صحبت ما فقط با کشورهای اروپایی و غربی هست که مسئولیت خودشون رو در این رابطه انجام بدن، حالا یا در قالب هزینه هایی که تقبل میکنن یا در قالب این که بخشی از این عزیزان رو در خاک خودشون بپذیرن، همون کاری که جمهوری اسلامی میکنه. ببینید، ما دست این عزیزان رو هم میبوسیم. بحث عذرخواهی وقتی هست که حرف غلطی زده شده باشه. ما اصلا ببینید روی صحبت ما با این دوستان نبوده.
واکنش عباس عراقچی رو شنیدید که میگوید از صحبتش در مورد اتباع افغانستانی سوء برداشت شده است. از سوی حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان، در مقاله‌ای ضمن اشاره به حضور نیروهای افغان در جنگ ایران و عراق و جنگ در خاک سوریه، از سخنان آقای عراقچی انتقاد کرده است. اما در ادامه بشنویم یک قسمت دیگر از برنامه زنجیره‌ای ملاقات رو، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی علوم سیاسی است که همکنون عنوانش به زندانی سیاسی تغییر کرده. این دانشجوی ساکن سبزوار به دلیل انتقادهایش از جمهوری اسلامی زندانی شده است. مجتبی داداشی 24 سال دارد و دانشجوی ترم آخر رشته علوم سیاسی در دانشگاه حکیم سبزواری بود که بازداشت شد. او علاوه بر نوشتن مطالبی انتقادی روی شبکه‌های اجتماعی، بارها در جلسات و نشست‌های مختلف از جا برخاسته و انتقاد یا اعتراضش را مطرح کرده بود. از جمله در جریان سخنرانی امام جمعه مشهد احمد علم الهدا در سبزوار. او همچنین با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از عملکرد حکومت ایران انتقاد کرده بود و در پی همین انتقادها بود که 24 بهمن ماه به شعبه 3 دادسرای انقلاب سبزوار احضار و سپس بازداشت شد. او پس از 3 روز با وثیقه‌ای 200 میلیون تومانی آزاد شد، اما برایش 2 پرونده تشکیل شد. در یکی از این پرونده‌ها در دادگاه انقلاب سبزوار به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 3 سال زندان محکوم شد و در پرونده دیگر در دادگاه کیفری سبزوار به توهین به سران سه قوه متهم و به 74 ضرب شلاق محکوم شد. پس از صدور این احکام، مجتبی داداشی در ویدئویی که 14 فروردین 98 در توییترش منتشر کرد، روند دادرسی خود و احکام صادره را ناعادلانه دانست و اعلام کرد که به همین علت درخواست تجدید نظر نخواهد داد. او همچنین حکم شلاق خود را قرون وسطایی توصیف کرده و گفته بود که به دلیل انتقاد از مقام‌های جمهوری اسلامی و نیز انتقاد از شخص علی خامنه‌ای محکوم شده است. مجتبی داداشی همچنین رهبر جمهوری اسلامی را به مناظره‌ای علنی درباره مشکلات موجود و آنچه او ظلم و تبعیض در کشور نامید دعوت کرده بود. و حالا در پاسخ به این انتقادها مجتبی داداشی در زندان است و به جای حضور در کلاس‌های دانشگاه باید 3 سال آینده را پشت میله‌ها سپری کند.
بله، شنونده برنامه زنجیره ملاقات بودید. این برنامه رو با هم شنیدیم. فرصت خیلی کوتاهی باقی مونده، شاید بشه یک پیام تلفنی یا 2 پیام تلفنی رو از شنوندگان رادیو فردا با هم بشنویم.
مسئله داریم که میگوید طرف در اقیانوس یا دریا داره غرق میشه، از دستپاچگی کف میگیره که نره پایین. مشتاق جمهوری اسلامیه که با تحریم‌های کمرشکن آمریکا مواجهه، بعد میاد اروپایی‌ها رو تهدید میکنه، برای دول اروپایی ضرب الاجل قرار میده که اگر تا 60 روز این کارو نکردید من این کارو میکنم. برو بابا، دست پاچه، موقع غرق شدن شماست. این نظام باید بره، حالا چه شما بخواید یا نخواید. آقایون، این نظام رفتنیست.
آقای ترامپ، هر کاری که تونستی کردی با ایرانیان، ما دیگه هیچ چیزی نداریم از دست بدیم. بجنگ تا بجنگی، تا آخرین نفر کشته میشی. تو داری زور میگی آقا. آقا فکر بکن، تو نمیخوای که درگیر جنگ بشی، نیروهای ایرانی و امریکایی را به نما قتل عام بکنیم. بس دیگه آقا،
شما این فرصت رو از دست ندید و به جمع شنوندگان ما بپیوندید و نظرتون رو با ما در میون بذارید.